بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. مطلع شدیم که حضرت آیت الله آیا سید محمد باقر شیرازی فرزند آیت الله العظما حاجی عبدالله شیرازی رضوان الله تعالی علیهما دیروز در تهران وفات کردند و جنازه ایشون را بنا شد که فردا منتقل به مشهد کنند و پس فردا هم از همان مؤسسه خود ایشون، مؤسسه صاحب الزمان، از جلال الله تعالی فرجه الشریف تشییع بشه. البته خود آیاس محمد باقر را از اونجا که ما از نجف می شناختیم مرد فاضل و واقعا پرکار بود و اهل تحقیق بود و یک انسان به حق در مراحل فقاهت خوب گام برداشته بود و آش سعیدا الحمدلله در مدت عمر هم در این شهر و همچنین قبل از او زندگی بسیار مختصر نجف بود که زندگی خیلی زاهدانه بسیار خوبی خودشون و پدر بزرگوارشون داشتند و در حقیقت یک الگویی بودند برای اهل علم. در این مدت هم که در نجف بود کوتاهی نکرد در خدمت کردن به عالم علم و دفاع از مکتب و مذهب شیعه. براستی مرد دلسوزی و پر انرژی در این رابطه بود. متاسفانه دیگه وضع زمان ما با این مقتضیات و شرایطی که پیش آمد شده و پیش آمد کرده در کشور ما این حالتها کم شده. با اون اهتمام به تحقیق و بررسی و با اون دلسوزی شدید میبینیم کمی یا بر اساس اعتماد به دولت هاست یا به هرچه هست میبینیم کمتر شده. ولی ایشون انصافا مرد پردردی بود، خدا رحمتشون کنه. انشاءالله تعظیم از تشییع ایشون تعظیمی است از مقام علم و فقاهت. کنار این هم شنیدم که برای دفن ایشون هم به حمدالله پیشنهاد خوبی از ناحیه از کنم آستان قدس رضوی و متولی آستانه شده. این هم قابل برای تشکره که بالاخره از کنم مقام علم و فقه را ارج نهادن و اجازه دادن که بهره برداری بشه از وجود این افراد در تقرب به ساحت مقدس مولانا علی بن موسی رضا علیه السلام. خب حالا با توجه به این، چون درس و این درس مطلب روشن شد، بحث را ادامه بدیم و ثواب این درس را انشاءالله هدیه کنیم به روح ایشون و روح پدر بزرگوارشون و اساتیدی که ما از خرمن علمی ایشون در این مدت بهره‌مند شدیم. از کنم صحبت در معونه بود که بالاخره به حسب روایات که متعددم هست این روایات را در باب هشتم از ابواب ما یجب و فیه الخمس مرحوم صاحب وسائل ذکر کرده. در این روایات بعضی تصریح شده به اینکه بعد از معونه خمس واجبه و خمس در فاضل معونه واجب است نه در اصل کل ارواح. منتها در رابطه با معونه به عرض رسید که ما دو قسم معونه داریم. یکی معونه اکتساب و استرباح، یعنی کسی که در مقام ره بردن و فائده بردن است سلسله از امور را خرج میکنه که به این میگن معونت الاکتساب، و دوم معونه ایست که صرف در معاش آدم و واجب و نفقه انسان میشود. در رابطه با معونه اکتساب چند روایتی را من فقط اشاره کنم بخوانم براتون که تقریبا حدود کار روشن بشه. عرض کنم که در باب هشتم اولین حدیث همون روایت دوم از این باب هشتم که علی ابن مهذیار رضوان الله علیه عن علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری انه سأل ابا الحسن الثالث امام هادی صلوات الله و سلام علیه، سؤال کردن ان رجل اصاب من زیعته من الحنته مأت کر ما یزکا. از با از کنم که زیعه و محل کشاورزی که در اونجا داشته 100 کر از کنم که از جنسی که زکات برمی داره، فرض کنیم بر این چیز گندم جو و امثال اینها 100 کر برداشت کرده. فأخذ منه العشر 10 اکرار. خب یک عشر که طبق قانون اگر این که گندم یا جو به وسیله آسمان آب باران به امثال اینها چیز بشه، باید اینکه یک عشر را استخراج کرد. این عشر را که 10 اکرار بود، 10 کر بود، خارج کرد برای زکات یا حجه است. و ذهب منه به سبب نکته جالب اینجاست، و ذهب منه به سبب امارت زیعت 30 کر را. به خاطر امارت، خب بالاخره یک کشاورزی که کسی میکنه شخ میخواد، بعض پاشی میخواد، سکوت میخواد، آبیاری میخواد، امثال اینها که اینها اماره و معمور کردن کشاورزی است، به خاطر او هم 30 کر را خرج کرد و برداشت کرد. و بقی فی یده 60 کر را، بعد از این 60 کر دیگر باقی موند. خب حالا سوال میکنه من الذی یجب لک من ذالک، اونی که واجبه از این سهم خارج کنن خدمت شما تقدیم کنن او چیست؟ من الذی یجب لک من ذالک، و هل یجب لاصحابه من ذالک علیه شیئون، آیا از این 60 کر باقی مونده هم چیزی بر اصحاب زیعه هست؟ فوقع لی منه الخمس مما یفضل عن مؤمن معونته. فرمود بعد از این اونچه که فاضل از معونه اوست باید خمس بپردازه. خب در این حدیث امام تقریر فرمود 30 کری که این آقا در اماره زیعه خرج کرده، و از کنین کارهایی که کرده که این محل کشاورزی معمور بشه تا بتوانه حاصل 100 کر بده، اونها را 30 کر شده ذکر کرد. امام هم تقریر فرمود و فرمود اون درسته، بعد فاضل معونه را هم خمسش را بپردازه. نه این که از اصل چی دو 10 کر که از اول داد، 10 کر که به عنوان زکات از این در آورد، بعد از او 30 کر هم خرج کرده در امارت زیعه. حالا امارت زیعه به هر کیفیتی که بوده، چون البته این احتمال هم هست که مثل مرحوم آخوی میگه که خرج هایی که کردن زکات از او کم نمیشه، نمیشه بود از زکات کم کرد، شاید برای مبنا اینجوشان درست کنیم. آمدیم به این یه روایت. روایت دیگری که در باب هست عرض کنم حضورتون که روایت مکاتبه یزید باب هشتم حدیث هفتم. در حدیث هفت باز ان عدت من اصحابنان احمد ابن محمد ابن عیسی ان یزید، حالا این یزید ابن خلیفه بوده یا یزید ابن نمیدونم دیگری بوده، اجمالا معتبر دانستن حدیث را. در بعض از نسخ هم هست ان احمد ابن محمد ابن عیسی ابن یزید قال کتبت و جعلت لک الفدا تعلمنی ما الفائده و ما حدها، حد اون فائده که خمسرش واجب کدامه. رأیک ابقاک الله ان تمن علی بیان ذلک لکی لا اکون مقیما علی حرام لا صلاه لی ولا صوم، که بعد دیگه من باستگان مبتلا به حرام بشم و نماز روزم باطل بشه کدامه. فکتب الفائدتو مما یفید الیک فی تجارت من ربحها، و دیگه از تجارت میبری و هر سن بعد القرام، قرام یعنی قرامت هایی که تو میکشی اون قرامت ها معاف بعد از قرام، اگر چیزی از کشاورزی و هر سه تو باقی موند اون وقت باید خودش را بدی. فرمود علی الفائدتو مما یفید الیک فی تجارت من ربحها و هر سن بعد القرام، بعد از قرامت هایی که میکشی در تجارت و در حراست یعنی در کشاورزی، او جائزتن، که این روایت مشتمل شده هم بر خمس اون چه که انسان از راه تکسب به دست میاره که عبارت از تجارت و زراعت، و هم اون چه که به دست میاره بدون زحمت کشاورزی یا تجارت که همون جائزه باشه. خب اینجا هم باز ملاحظه می فرمایید که و هر سن بعد القرام، قرام یعنی قرامت هایی که آدم می کشه برای تحصیل زراعت، این هم فرمود از خمس معافه. روایت دیگری که علی ابن محمد ابن شجاع نیشابوری نقل می کنه این حدیث از کنم که دوم بود که احنا خوندیم دیگه، بله آن مکاتبه یزیدم که خوندیم، بعد مکاتبه ابراهیم ابن محمد الحمدانی حدیث چهارم باز از همین باب. کتب ایلیه ابراهیم ابن علی بن مهزیار نقل میکنه، میگه ابراهیم ابن محمد الحمدانی نامه نوشت و اقرعنی على کتاب ابیک فیما اوجبه على اصحاب ضیاء انه اوجب علیهم، که من نامه ای که نوشتم در اونجا نوشتن بر من قرائت شد نامه پدر بزرگوار شما حضرت جواد علیه السلام، که حضرت گفته بود اوجب علیهم نصف الصوت بعد المعونه، که حدیث ابن مهزیار روایت مفصلی که روزهای اول خوندیم. میگه در اون روایت نسبت به ضیعه حضرت جواد فرمود که نصف صوت بدن اونهایی که ضیعه معونشون را اداره میکنه، امثال هم فرمود، و اونهایی که اداره نمیکنه هیچ را ندن. فاختلف من قبیلنا فی ذلک، اونایی که نزد ما هستن اختلاف کردن، فقالو یجب علی الضیاع الخمس، کسانی که صاحب ضیاع هستن برشون خمس واجبه بعد المعونه، بعد معونت الضیعه و خراجها لا معونت الرجل و ایاله، اونها بعض اصحاب ما گفتن اون معونی که قاره میشه فقط معونه استرباحه، ولی معونه زن و بچه خارج نمیشه و باید خمس را بفردازن بدون کسر کردن معونه عیال. ولی حضرت ابوالحسن امام دهم مفقت و نامه نوشتن و قرأه علی بن مهزیار، این نامه را هم که امام هادی نوشتن علی بن مهزیار هم قرائت کرد، فرمود علیه الخمس بعد معونته و معونت عیاله و بعد خراج سلطان، بر او خمس واجبه بعد از معونه خودش اگر معونه را به او برگردانیم، یا بعد از معونه زیعه و بعد هم و بعد از خراج سلطان، حتی اون پولی که سلطان مزور میگیره اینها هم خارج میشه از ما سوای او بعد از معونه اصل عمل و معونه عیال خمس واجبه. خب با توجه به این که همین روایاتو به هم اگر در خاطر شریفتون باشه در روز قبل عرض کردن، اصلا کلن معونه ای که صرف می شود برای استرباح این رب حساب میشه، مازاد او رب حساب، مازاد او رب حساب میشه نه اصل برداشت. مثلا یک تاجری که جنسی آورده و مثلا 10 میلیون تومان بیشتر از خرید فروخته، اما در مقابل این 10 میلیون تومان خیلی چیزا را داده، کارگر داده، اجاره مغازه داده، فرض کنید که عمال آورده، کرایه راه داده، 5 میلیون تومانش در آمده، این ربح او 5 میلیون تومان بیشتر نیست. لذا خمس هم بر ربح واجبه، بر فائده واجبه. اون 5 میلیون تومانی که خرج کرده برای تحصیل ربح، اون جز ارباح اصلا حساب نمیشه. پس علاوه بر این روایات که تعبدن اثبات میکنه، بلکه میگیم ارشاد است به این که ربح اصلی مازاد بر معونه تکسبه. بنابراین این جهت بحثی درش نیست، به حدش هم مسلمه. حالا معونته هی رو بگیم معونه خراب زیعه نیست، یعنی خب حالا شد معونته یعنی خرجی که این آقا کرده، خب خرج کرده برای خیر همین زیعه دیگه، این میشه بعد که معونته که آخه این مفروغون انهه، مفروغون ان گرفته اون را دیگه معونه سوال از معونه ایال نه نگفته نه اون شما مفروغون ان گرفته، اصلا عرض کردم رب اصلا اوره، مازاد بر اون ربه، اصلش که رب نیست. خب این جهتش پس بگذاریم. منتها یه مسئله که هست اینه که در اینجا گفتن این معونهی که خرج کرده اگه حالا مثلا زیاد در این رابطه هم خرج کرده باشه، دیگران فرض کنید برای استرباب 4 میلیون خرج کردن، این آقا 5 میلیون تومان برای استرباب خرج کرده، آیا این زیادی عادی که برای این حاصل شده، اینجا دیگه نگفتن شأن و معنی و اینها، اینجا گفتن که خرج شده در راه استرباح و تعت کنم سن حاصل شدن رب، دیگه مقید به قلت و کسرت و شأن و غیر ذالک در معونه استرباح نکردن، که انه به طور کلی خب هر تاجری و هر کسی که دنبال تحصیل ربحه، چون سعی برای میکنه که از کمترین معونه و کمترین از کنم خرج استفاده بکنه، لذا روی این جهت که انم مفروغ ان بوده که دیگه زیادی و کمی را در اینجا مطرح نکردند. اما آمدیم به معونه ایال. حالا مهم این بود در مورد معونه ایال و خود آدم و اینها، اینجا که قدر متیقن اون چه که مستهلک میشه در معونه خب میخوره، لباس میاشامه، لباس هایی که میخره مندرس میشه و امثال اینها، این که خب مسلمه که اصلا هم درش نیست. اما مسئله این است که حالا اگر مازاد از معونه عادی صرف میکنه، در مازاد تارتن بحث در میگفتیم در مورد امور مستحب است، اخرى در امور عرض کنم غیر مستحب خرج زیادی میکنه در امور عادی. در صورتی را که خرج مازاد از امور عادی میکنه ولی شأن او اینه، شخصیتی است که بالاخره گفتش که خدا هیچ عزیزی را ذلیل نکنه، این آقا یه مدتی بوده خانوادش در رفاه زندگی میکردن، با شخصیت های بزرگ شهر در ارتباطن، کذا هستن فلانند و حالا اتفاقا بعد شکست کرده کم شده فلان و رفع امسالش کم شده، این یه مرتبه برگرده به زندگی متوسط یا زیر متوسط، موجب برای واقعا شکست او در جامعه میشه، شخصیت خودش، خانوادهش، غیر ذالکش مورد طعنه قرار میگیرن. خب این رو هم بالاخره شارع مقدس نمیپسنده، پیغمبر فرمود چهار نفر را ترحم کنید، یکی عالمی که در بین جهال قرار بگیره و یکی هم عزیزی که ذلیل بشه. خب داستان حضرت رسول خدا با از کنم پسر حاتم طائی و همچنین دختر حاتم طائی اینها معروف است و احترامات. بنابراین بنابر این واقعا بنازم دین اسلام را اینطور نیست که بی خود عوض خدا اشخاص را ما به دیده ذلت بنگریم. حالا ولی این که کافر باشه، ولی وقتی که محترم در بین جمعیت خودشون، ما باید با احترام با او برخورد کنیم. بنابراین این هم که در حد شأن اگر باشه و مازاد نباشه، علل قاعده جزء معونه خودش و عیالش حساب میشه. اما توجه داشته باشی که برای خود ما گتره شأن درست نکنیم، همینطور بی خود نگیم ما دیگه شنیم خلیفه در بغداد، بابا تو دو روز قبل چه کاره بودی الان چیه؟ این همه شأنهای قلابی نه، شأن واقعی با اینکه که عرفاً در پیش مردم مورد قبوله و ما نقص از او مورد طعنه، این شأن واقعاً مورد توجه بوده. در اخبار زکات هم خوندیم، اینجا هم مورد بحث نیست و فقها متفقن بر استثناء اون چه که در حد شأن اوست. اما مازاد از اون چه که در حد شأن است اگر مصرف کرد، اینجا چی؟ اینجا ما این که مرحوم آقای حکیم میگه ان بعض الاجله الاستشکال، حتی هدیه و صله ای را که لایقین به حال خودش هم باشه، گفتن اینم داخلی کردن در معونهش مشکله. و کذا معونت الحج المندوب و سائر سفر طاعت المندوبه بل استظهر العدم. این بزرگوار من نفهمیدیم بعض العجله در پاورقی مستمسکی که من داشتم اشاره نکرده بود که حال این کدام بعض العجله هستن. اینها فرمودن که هدیه‌ای که حتی آدم بده به ارباحش، صله رحمی که بکنه ولو در حد شأنش هم باشه، آیا اینها از معونه هست یا نه، یا حتی سفر حج مندو، عمره مندوبه، بس حتی سفرهای طاعت مثل زیارت امام حسین سلام الله علیه، زیارت ائمه دین، اینا رو گفته که از معون بودنشون مشکله، بل استظهر العدم، بلکه اینها گفتن نه اصلا معلوم نیست که اینا معونه حساب بشه، به داخل در معونه نیست. مستند مرحوم نراقی هم تبعه فی المستند الا مع دعاء الضروره العادیه الیهما، اگر اون جایی که واقعا عادت ضرورت به این سفرهای مندوب و یا صله رحم و هدیه مندوبه حکم بکنه، الا مع دعاء الضروره العادیه الیهما. بعد هم نقل کرده عن ابن الفتح فی الشامیات تقیید و ضیافته بالاعتیاد و ضروره، گفت حتی مهمانی هم که اگر میکنه، مرحوم ابن الفتح فرموده باید این مهمانی هم مهمانی عادی باشه و مقداری که ضرورت اقتضا کنه. و بعد وافقه فی المستنب بل فی کفایت الاعتیاد ایزن نظر الا ان یزم علا ترکه، میگه اگه مهمانی هم میکنه، مهمانی عادیش هم معلوم نیست ثابت بشه، مگر جایی که اگر کمتر از او بگیره مورد طعن و مذمت دیگران قرار میگیره. خب اینجا که حالا در این زیقی که این بزرگواران آمدن زیق کردن، حتی در صله رحم کردن، حتی در مثلا فرض کنید که چیز هدیه دادن، ایرها هم میگن که حتی در حد اعتیاد اگر باشه جز امعون حساب کردنش که موجب استثناء از ارباح باشه اشکال کردن و حتی در مهمانی عادی را هم اشکال کردن، یا دیگه نمیدونم چطوری میشه. ما نداریم در یک جا از روایات ما که خب بالاخره بعض از اصحاب ائمه علیهم السلام و مردمان ثروتمندی بودن، خدمات میکردن، مثل عمار ابن یاسر ثروتمند بزرگی بود، فضیل ابن یسار، محمد ابن مسلم، اینها دارای مال ثروت و امثال ذلک بودن. حالا این که بیاند و یک چنین زیغی را کرده باشند و اینها را مورد مثلا ماسخاس قرار داده باشند نیست در روایات. انصافش اینه که حالا مثلا صله رحم با این همه تأکیدی که بهش شده، دستگیری از فقرا و غیر ذلک میخواد جایزه هدیه بده، بعید به نظر میرسه که ما بیایم بگیم اینها مورد خمسه و حق نداره از ارباح خارج کنه، اگر از ارباح کرد خمسش را بپردازه. استثناء کردن اینها را و بگیم اینها جزء معونه نیستند، اگر مناقشه در صغرا بشه و بگیم اینها جزء معونه حساب نمیشوند، زیرا معونه اون چیزی است که معاش عادی اقتصادی به او بر از کنم چیز متوقفه. خب در اجازاتی که مراجع تقلیدم میدن میگن این آقای شخص مجاز حق داره در ثلث اون وجوس از کنم سهم امام یا سهم خمس تصرف کنه به حسب معاش اقتصادی خودش، یعنی زیاده روی نکنه. خب آیا در زیاده روی کردن از معونه خارج میشه یا معونه است اما چون که مرحوم آقای حکیم احتمال داده این معونه هست اما مستثنای از خمس نیست؟ برخی گفتن که نه، هم منشأ اشکال همینه که اینها به فرض معونه باشه نمی شود گفت که از خمسی که روز اول به فائده تعلق گرفته این زیاده روی ها هم مستثنا باشه. دقت کنید، خب ما در روایات خوندیم که به مجرد حصول فائده خمس واجب میشه. بین شیعه هم تسالم بر این است که به مجرد حصول ربح یا فائده خمس ثابته، ولو ان خیاطا یخیط الثوب به خمس دوانق فلنا فیه دانق. بسیار خوب، پس از همون اول که آقا 5 میلیون تومان فائده گیرش آمده، جایزه بوده، سله بوده، ربح تجارت بوده، ربح زراعت بوده، این 5 میلیون تومان 1 میلیون تومانش مالش او نبوده، مال ائمه اطهار سلام الله علیهم هست. حالا اجازه به ما دادن که خرج کنیم، من جمله از این 1 میلیون تومان هم خرج کنیم. خب چی؟ خرج ایال و نفقه و خودمون و معاش عادی خودمون. بسیار خوب، حالا یه مقدار این زیاد ربی ها را تا چقدر اجازه دادن؟ آقای حکیم میگه انصاف اینه که مازاد از اون که معتاد است، عادته، مازاد از اون بعیده که ولو معونه هست، خرج کرده، مهمانی گرفته، میتونست در این مهمانی عادتا در حد شأن او اینه که یک چلو کبابی بده، کنارش هم یه نوشابه‌ای بده. حال این آقا 5 قسط، خدا رحمت کنه یادم نمیره، مرحوم آیت الله بهبهانی بعد از اون قضایای شاه و زمان زاهدی اینها آمده بودن مشهد، تجلیل فراوان از ایشون شد. بعد روزنامه همین خراسان نوشته بود که دیشب آیت الله مهمان بهبهانی در فلان مجلس دعوت شدن با 60 قسم خورش، فقط خورش نشد 60 قسم، در دفعه دیگه 50 قسم، که بعد مرحوم آیت الله کفایی رحمت الله علیه شدیدن جلوی اون را گرفت، گفتش که نخه، باید مهمانیایی که انجام میشه با کمترین مقدار و با چیز عادی که مثلا 1 رقم 2 رقم خورش. حالا یه آقای عروسی برای پسرش گرفته، میتونسته تالار کسرا را بگیره یا تالار فرانجا را بگیره، رفته یک تالار مثلا درجه 1 فلانی در مشهد گرفته با 5 میلیون تومان حق ورودی. ایشون میگه درست خرج کرده، معونه کرده در زندگی، اما اون چی که مستثناس امام علیه السلام اجازه داده که ما از مال خود او هم صرف کنیم، رقیه خمسش مال امام دیگه، اون بعیده که مازاد از متعارف باشه. اون چه که تعارف هست حد اکثر مستثناست. جناب عالی حوض کردی خوش رخصی کنی و شخصیت خودت را در مثلا این چیزا در این نشون میدی، بعیده، حق به حسابی به نظر میرسه. اینطور نیستش که حالا هر غمی که آدم میخواد خرج کنه بیایم بگیم که این هم به راستی از معونه است. راستی که بر فرضم معونه نه، خرج کرده، مستهلک هم شده، از بینم رفته، اما یادمان نره که بالاخره حق امام رو ما داریم در اینجا خرج میکنیم، حق سادات رو داریم خرج میکنیم. خب به ما گفتن مقدار معونه، معونه عادی دیگه، نه اون چه که اسراف، یا حالا اسراف که مسلم حرامه، اون که قطعا خارجه، مازاد از متعارف هم بعید به نظر میرسه که در ادله داخل باشه. اما آمدیم در مورد مستحبات. بعض از حضرا آمده بودن گفتن نه آقا شما بی خود شما مستحبات رو گفتید که اینها دیگه معلوم نیست که جز معونه باشد و مستثنا باشند نباشند. به نظر میرسه که بله، مرحوم استاد میگه خب آخر چیزی را که شارع مقدس با او ترغیب کرده و امر کرده، ولو امر ندبی که تو اینها را بده و اجازه داده بده، حتی فرمود صدقه در وقت اعصار را تأکید کردن. مشکله، خب ایثار که خال مقام امیر امانی در اون سوره دهر آمده، یعصرون ولا انفسهم ولو کان بهم خصاصه، اون مرحله یه مرحله مافوقی است که تصور میشه و ندبم شده، خب تفکیشم شده و خدای متعال هم در سوره هل عطا و همچنین جاهای دیگه مدح کرده از اینها. بحثی هم درش نیست، مسلمه که اینها مندوب مورد قبوله. اما حالا در اینجا ما کنار این میخوایم حق ارباب خمس را هم به همون نسبت ضایع کنیم و از بین ببریم. آیا چی میفرمایید؟ اگر خمس بعد از رب واجب نمیشد، میگفتین که آقا خرج کن آخر سال واجبه، این خوب بود، میگفتیم خیلی خوب، حالا شما خرج کردی کارای مستحب هم کردی عیبی نداره. اما فرض بر این است که خمس به مجرد حصول فائده و حصول ربح واجب شده، شما هم میخواید یک مستحباتی را انجام بدی و در حد شأن تو نیست، بلند پروازی حالا بلو رضای خدا هم باشه، اما مازاد از حد شأن توست این گونه بذل و بخشش ها کردن، این به همون نسبت تضییع حق ارباب خمس نیست آقایون؟ ولی اون که شارع مقدس امر کرده، اما خب امر شارع مقدس همونطور که اون روز رو عرض کردم در مورد زکات فرمود زکات واجبه، مازاد بر زکات حق معلوم للسائل والمحروم. در روایت زکات ملاحظه فرمایید 5-6 مورد دیگر را از آیات زراره و غیر او از امام سوال میکنن، امام میگه اینها غیر از زکاته، زکات باید داد، اینها انفاقهای دیگری است غیر از زکات. خوال در اینجا هم بگیم خدا خمس خارج کن، اون 4 خمس باقی مونده رهبی که بلاد باقی مونده از اونها بیا این کارها را بکن، کارهای مستحب انجام بده. یا به قول مرحوم آقای حکیم، حالا یک پلی میخوام مسجدی بسازن، یا آدم مستمندی که مثلا 2,000,000 تومان درآمد کسب کرده، آمده این 2,000,000 تومان نشه ایثار میکنه، همه را میده در حد این مسجد، بیایم بگیم این معونه است و مستثناست، ولو حق سادات و ارباب خمس از بین بره، به نظر میرسه که دونه او خرط القتال مشکله. لا تجل یدک مغلولتین الامنق ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. بنابراین به نظر میرسه دو مطلب زیبای مرحوم آقای حکیم گفته، یکی این که معونه بودن دلیل بر مستثنا بودن از رب نیست، مازاد از معتاد مستثنا نمیتونه باشه. در مورد مستحباتم به نظر ما درست فرمایش باز آقای حکیم و حرف استاد که چون مستحبه پس جائزه، بعید به نظر میرسد. والحمد لله صلی الله علی محمد و آله.